بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه کتاب خوبی اخیراً چاپ شد به نام حضرت حجت، که کتاب قابل استفاده است و مطالب بسیار نابی داره از یکی از بزرگانی که به هر حال در طول تاریخ اسلام و شیعه واقعا منحصر به فرد و ویژه است، مرحوم آیت الله العظمی بهجت. از جهات گوناگون شخصیت کم نظیری است و شاید بشه گفت بی نظیره، و خصوصا در مورد امام زمان ارواح نافدا مطالب ایشون بسیار مطالب جامع و جالبی است و بسیار قابل استفاده است و نوع نگاه ایشون و نوع ترسیمی که نسبت به امام زمان و جایگاه امام زمان ایشون داره بسیار قابل استفاده است و مطالبی هم که می‌فرمایند خیلی نابه. به هر حال کسی است که خودش صاحب تشرفات بوده و این اواخر عمر بنا به تصریح همین کتاب که دفتر ایشون چاپ کرده، از باب احساس وظیفه‌ای که ایشون داشته مجبور شده اشاره بکنه به بعضی از تشرفاتی که خدمت امام زمان ارواح نافدا داشته. و خب بعضی از ویژگی های ایشون هم خب واقعا خیلی نابه و سراغ نداریم حقیقتا در علمای دیگه این چنین چیزهایی رو. مصاحبه از آقازاده ایشون موجوده، حتما دیدید، در اینترنت هم هست اگر بگردید. آشق علی آقای بهجت می فهمد که من کودک که بودم بچه وسط بودم و سه تا پسر داشت مرحوم آیت الله العظمی بهجت. عاشق علی آقا می‌فهمود که اون حلقه اتصال شلوغی و شیطنت تو خونه من بودم و چون بچه وسط بودم بالایی رو به پایینی من وصل می‌کردم و همه رو بسیج می‌کردم تو خونه، و اگه من از خونه می‌رفتم خونه آروم میشه. میگفت که برای همین پدرم بیرون از منزل که می‌رفت منو همراه خودش می‌برد. و بگو من بچه 7 ساله‌ای بودم، با پدرم بیرون می رفتیم با همه اون شلوغی و شیطنتی که داشتم، ولی رام بودم وقتی بیرون از منزل می اومدم با پدرم، تسلیم بودم. و جالبه اینم به هر حال خاطرات که ایشون داره. یه کتابی بنده خودم منتظرم چند ساله که این کتاب دو تر چاپ بشه، خاطرات عاشق علی آقای بهجت از پدر بزرگوارش به نام صحبت سالها، که چند سالیه این کتاب داره کار میشه که چاپ بشه و حتما خاطرات بسیار بکر و نابی باید درش باشه. یکیش همین مسئله است. میگه ما صبح با پدرمون راه میافتادیم از منزل، اصلا این قضیه خودش منحصر به فرد یکم باورش سخت. میگه مثلا راه میافتادیم بیرون از منزل، پدرم بدون اینکه از کسی آدرس بپرسه از قبلم چیزی رو هماهنگ بکنه یا آماده بکنه، راه میافتاد دست منم تو دستش. تازه این مثلا مال سنین 50 سالگی های بهجت شاید بوده، شاید هم کمتر، 40-50 سالش بود، اواسط عمر مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه. راه میافتاد میرفتیم این میدون، میگفت خیابونایی که تا حالا تو عمرم ندیده بودم، بعد این کوچه بعد اون کوچه، از این کوچه به اون کوچه میرفتیم، یه خونه میرسیدیم زنگ میزد میرفتیم تو. تقریبا بسیاری از ایام کار پدرم این بود، میرفتیم تو میشست پدرم بدون حرفی اون آقا شروع میکرد میگفت دیروز تشرف داشتم خدمت امام زمان اینطور فرمودن، دوباره هفته بعد یه خونه دیگه فلانجا تشرف داشتم خدمت امام زمان اینطور فرمودن. عاشق علی آقای بهجت فیلمش موجوده، ایشون میگه جدا از اون که عجیب بود حرف اونا و ایشون هم حالا بچه بوده تو ذهنش مونده اینا که اینم به هر حال کار خدا بود، میگه برام هم عجیب ترین بود که این آدرس ها رو از کجا پیدا میکرد، از کجا میفهمید که این دیروز تشرف داشته خدمت امام زمان، این پسر آقای بهجت دادم دیشون، میگه میگه این برام خیلی عجیب که این از کجا خبر داشت، تو خونه نشسته بود میگه پاشیم بریم بیرون، بیرون رفتن آقای بهجت این بود نمیرفت پاساژ فلان یه دوری بزنه و پارک فلان یه بستنی بخوره، حالا اشکالی نداره اینا، ولی به هر حال خیلی تفاوته بین این مردان الهی با امثال بنده، بیرون رفتن و دور زدن و تفریحش این بود، میرفت ببینه تازگی ها چه خبر از امام زمان. خب اینها دلیل میشه که ما در بحث شناخت امام زمان مرحوم آیت الله العظمى بهجت رو خیلی جدی بگیریم، مطالبی که ایشون میفرمایند رو خیلی جدی بگیریم، با دقت مطالعه بکنیم. به هر حال از دورهای نایابی بود که به تعبیر بزرگان خدای متعال به این مردم آخرالزمان بخشید، از عنایات ویژه خدای متعال بود مرحوم آیت الله العظمى بهجت به مردم ما، به مردم عالم. اون آقا از آفریقا اومده بود، این داستان هم معروفه، شنیدید حتما، اینم موجوده توی خاطرات ایشون و مصاحبه هایی که هست، که حالا یا شیعه نبوده یا تازه شیعه شده بود، فکرم میکنم از تانزانیا بوده، که میگه با خبر شدم باید خمس بدم و نمیدونستم به کی و کجا، و در عالم خواب چیزی شنیدم، صدایی شنیدم، حالا خواب حجت نیست ولی خب بعضی از خواب ها خیلی ویژه است، که به من گفتن که این خمس رو ببر بده به نماینده ما شیخ بهجت. میگه مثلا اسمو نشنیده بودم تو عمرم، شیخ بهجت کی؟ این در اون در زدم ببینم این کیه، و رسیدم به اون مؤسسه اسلامی و طلبه‌ای که بودم مثلا تو اون کشور ما می آمد و شیعه بود و اینها، با ایشون مطرح کردم و گفتم کسی هست به همچین نامی؟ گفت بله، یکی از مراجع قومه، و دیگه بلیط میگیره و چند سفر تا به قم میرسه و این خمس رو میرسونه به دست آقای بهجت، که این رو هم پسر آقای بهجت این قضیه رو نقل کرده. عجایب از این بزرگوار زیاده، و حالا تو همون کتاب حضرت حجت هم بعضی از مطالب خاصی هستش که الان خیلی شاید مصلحت نباشه که تو این جلسه عرض بکنم، چون نیاز به توضیح داره، خود عزیزان اگر مراجعه بفرمایند خیلی مطالب نابی، مخصوصا تو اون بخش فکر میکنم فصل دهم کتابه که در مورد تشرفات مرحوم آیت الله العظمى بهجت نکات خیلی ناب و ویژه‌ای داره. خب برخی از سوالاتی که از آیت الله العظمى بهجت در مورد ظهور امام زمان پرسیدن و راهکارهایی که ایشون فرموده خیلی ویژه است، جدای از این که از علمای درجه یک ماست واقعا در طول تاریخ این بزرگوار، از جهت علمی فقط بحثای عرفانی و معنوی و کرامات و اینها نیست، علم ایشون، سطح علمی ایشون بی‌نظیر بود، مرجع تقلید بود، و خیلی ها در زمان ایشون این مسئله براشون جدی بود که آقای بهجت اعلمه، آثار علمی ایشون هم دریایی از علوم و معارف و تسلط علمی ایشون از جهت فقهی خیلی قوی بود مرحوم آیت الله العظمى بهجت، و واقعا کم نظیر بود. حالا یه کسی که از جهت علمی اینجوره، اینقدر مسلط به منابع، در سن خیلی کمی طلبه شده، تو سن خیلی کمی مجتهد شده، جدا از اینکه مقامات معنوی بسیار عالی در سنین پایین رسیده از جهت علمی هم خیلی محل توجه. راهکارهایی که میده مختصر مفید تو یه پاراگراف، ولی دریایی از معارف. خودشون فهمیده بود که خدا این قدرت رو من داده که یه کتاب رو تو یه جمله خلاصه کنم. حقیقت هم همینه و واقعا باید گاهی یه جمله ایشون رو تو یه کتاب شرح داد. یکی از مطالب ایشون رو میخوام شب امروز خدمتتون عرض بکنم و وارد گفتگو بشیم با این مطلب که جلسات بعدیمون پیرامون همین مطلب آیت الله العظمى بهجت. البته ایشون هم حرف از خودش نداره، از آیات و روایات. ازشون سوال کردن آیا برای وقت ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف غیر از روایات ملعت ظلمن و جورا راه دیگری نیز وجود دارد؟ پرسیدن که آقا به ما گفتن که عالم رو ظلم میگیره و حضرت ظهور میکنه، راه دیگه ای نداره؟ یه مسیر دیگه ای بریم به ظهور امام زمان منجر بشه؟ خیلی پاسخ ایشون هوشمندانه، عمیق و دقیق که باید کلمه به کلمش با دقت گفتگو بشه. میفرماید بله، یه راه دیگه هست. یا باید وایساد عالم رو ظلم بگیره، البته وایساد نه یعنی که بذارید ظلم بکنن یا تو ظلم شریک بشید، یعنی یا این مسیر باید طی بشه برای ظهور که شما تلاش هم بکنید به هر حال ظلم میکنند و این داستان ظلم ادامه پیدا میکنه، یا یه راه دیگه ای داره که این به ظهور میرسه. اگر عده‌ای توافق بر صلاح کنند در ظهور آن حضرت مؤثر است. یا عالم رو باید ظلم ظالمین پر کنه که مسیر ظهور از اون روند محقق بشه، یا باید صلح صالحین پر کنه، آدم‌های خوب جمع بشن و خوبی رو از این ور منتشر بکنن، که این نیاز به توضیح مفصلی داره. چنان که ملعت ظلمن و جورا مؤثر است. بعد خدای بهجت یه چیزی میفهمن، خب دو تا کار شد، یا ظلم ظالمین عالم رو پر کنه یا صلح صالحین، صلاح صالحین. بعد خدای بهجت چی میفهمن؟ میفهمن ولی این فقط اگر است و میگویند که اگر را با مگر پیوند دادن و از جمع آن دو کاشکی در آمد. یه شوخی هم بعدش میکنه، یعنی خب مگه میشه؟ بله اینم یه راهیه، ولی مگه میشه؟ خیلی این راه سخته. البته طرف سوال میکنه آیا در این زمینه روایت هم وجود داره که اگه عده‌ای بر صلاح توافق کنن آن حضرت ظهور میکند؟ ایشون میفهمند بله، از ناحیه مقدسه وارد است. بنده عبارت رو میخونم بعد توضیح عرض میکنم. از ناحیه مقدسه وارد است که لولا شیعتنا اتفقوا فلان، یعنی دعای حقیقی و جامع شرایط عده‌ای از اهل خیر و صلاح برای فرج به حدی برسد که مستجاب بشه. خب حالا ایشون چی داره میگه؟ همون که میگیم یه کتاب شرح داره همینه. البته بنده هم بلد نیستم، سر در نمیارم. شلو روح خود این بزرگوار کمک بکنه چند نکته عرض بکنه. یه نامه ای از امام زمان ارواح نافدا به مرحوم شیخ مفید داریم. آقای بهجت اینجا به اون نامه استناد میکنن، نامه خیلی مهمی هم هست، توقیع اصطلاحاً از جانب امام زمان ارواح نافدا به مرحوم شیخ مفید. خب شیخ مفید هم از علمای درجه یک ماست و مرحوم تبرسی در احتجاج جلد 2 صفحه 325 این نامه رو نقل کرد. حضرت هم تعابیر خیلی خاصی دارن در نامه هایی که به شیخ مفید دارن. شیخ مفید در اوایل غیبت کبرا بوده، ولی دو تا نامه از امام زمان داره که البته بعضی گفتن این دو تا باز خودش دو تاست که میشه 4 تا نامه. نامه های خاصی است. آیت الله بهجت این نامه ها رو، چون بعضی ها تردید داشتن در مورد اینکه این نامه ها از امام زمان باشه یا نه، آیت الله بهجت قبول دارن که این نامه ها از امام زمانه و به محتوای این نامه استناد میکنن. اول عبارتشو بخونم چون خیلی قشنگه، آدم یه جورای حسودیش میشه به شیخ مفید که از امام زمان نامه دریافت کرده با همچین تعابیری. واقعا خوش به حالش. برید مزار این بزرگوار کاظمین، هر وقت مشرف شدید دو تا قبره، یه قبر پایین پاس، یعنی دو تا ذریح جدای از ذریح زدن در کاظمه، یه ذریح این طرفه یه ذریح اون طرفه که تو بخش خانوما میفته. تو هیچ حرم دیگه ای اما بالا سر امام علما و بزرگان رو نداریم که دفن شده باشه، فقط در کاظمه اینه که بالای سر امام بزرگی دفن شده که حالا اینم الان یادگاری بهتون عرض میکنه. پایین پای کاظمین علیهم السلام مرحوم شیخ مفید دفنه و مرحوم ابن قولوی و ذریحی داره. بالای سر کاظمین مرحوم خواجه نصیر طوسی دفنه که اینم دلیلی داره، با اینکه اصلا هیچ عالمی، حتی معصومین هم که دفن میشن، معصوم بعدی همیشه پشت امام دفن میشه، یعنی موسی بن جعفر جلوه بعد امام کاظم، امام حسن مشتبه جلوه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یعنی این احترام تو همه این قبور رعایت شد. ولی ما یه قبر داریم که یه عالمی جلوتر از معصوم دفن شده به وصیت خودش، خواجه نصیر طوسی. وصیتش هم اینه، میگه من اونجا دفن کنید، بالا سر من بنویسید و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ نگهبان جلو نشسته. میگه اگه من گفتم جلوتر، از باب اینه که سگ نگهبان جلو نشسته، نه اینکه جلوتر از معصوم دفن بشه. برید مزار شیخ مفید رو پایین پاس، اونجا بخشی از این عباراتی که امام زمان در مورد شیخ مفید فرمودن و اون بالا سر هم نوشته، لا ثبوت نائی به فقد کرد، که ابیاتی است که گفتن امام زمان در رحلت شیخ مفید سروده. اول نامه امام زمان به شیخ مفید اینطور می‌فرمایند: و نحن نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا، ای ولی مخلص ما که برای ما مجاهدت میکنی. خیلی شیخ مفید خیلی ویژه است، خیلی ویژه است. یاد این بزرگان رو باید زنده نگه داریم. رهبر انقلاب فرمودن برید تو مدارس بپرسید کاظمی آشتیانی رو چند نفر میشناسن، رونالدو رو چند نفر میشناسن. حالا کاظمی آشتیانی دانشمند معاصر ماست و دانشمندی است که در حوزه پزشکی و مسائل این شکلی فعالیت میکرده، روحش هم شاد، شهید هم هست، ولی خسارت بیشتر اینه که آدم علمای دینش رو نشناسه، شیخ مفید رو نشناسه، نفهمه اینا کی بودن، چی بودن، جایگاهشون چی بود. یه کتابی داره شیخ مفید به نام شرح المنام، 30 صفحه است، کتاب خیلی زیبایی است. شب میخوابه، صبح پا میشه، تو خواب یه گفتگو مناظره داشته، خواب میبینه خلیفه اول و دوم رو، میگه که دیدم خلیفه اول و دوم وایستادن وسط میدون، مردم هم دور اینا جمع شدن، خلیفه دوم داره در فضایل خلیفه اول صحبت میکنه، داره آیه قار رو هم میخونه، از هما فل قار، که میگن یار قار پیغمبر. خب عظمت شیخ مفید رو بگم خدمتتون و جمله‌ای که امام زمان به ایشون فرموده. شیخ مفید فرمود تو خواب رفتم جلوی خلیفه دوم، بهش گفتم که برای چی به این آیه استناد میکنی؟ گفت این آیه نشون میده که خلیفه اول یار قار پیغمبر بوده، صحابی پیغمبر بوده، فضیلت این آغاز. میگه شروع کردم 4 دلیل تو خواب برای خلیفه دوم آوردم که این استدلال تو به این آیه باطله. بعد دیدم تو خواب ملت به هم نوچ نوچ کردن، نگاه چپ کردن به این آقا، رفتن. بیدار میشه همونو مینویسه، شده کتاب شرح المنام. اینا علما اینجور بودن که خوابشونم نور بود، خوابشونم حکمت بود، خوابشونم گره‌گشایی فکری برای این امت بود. می‌فرماید امام زمان بهشون که این مجاهده در راه ما از ظالمین، که با ظالمین جهاد کردی، ایدک الله به نصره، خوش به حالش، خدا تو رو با نصرتت تاییدت کنه. الذی اید به سلف من اولیاء ان الصالحین، خدایی که اولیاء قبلی ما رو تایید کرده انشاءالله تو هم تایید بکنه. و تعابیر رو خطاب به ایشون میفرماین تا به این عبارت میرسه که آقای بهجت به این تعبیر استناد کردن: ولو ان اشیاء وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان که خدا توفیق بده بهشون بتونن طاعت بکنن. الا اجتماع من القلوب، اگه یک دل بشن شیعیان، دلاشون جمع بشه اجتماع کنن، ولی کجا؟ دلشون، نه فقط دوره هم جمع بشن، دلهاشون جمع بشه. فل وفاء بالعهد علیهم، که چیکار کنن؟ که وفای به عهد کنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، خیلی جمله عجیبیه، امام زمان فرمودن به شیخ مفید اگر شیعیان یک دل بشن، دلاشون با هم جمع بشه، میمنت ملاقات ما از اینها تأخیر نمیفته. اگه دلاشون با هم جمع بشه، اصلا ظهور ما، ملاقات ما عقب نمیفته. اینو کی فرموده؟ سال 402 هجری قمری، 1040 خورده ای سال پیش، 1000 سال پیش امام زمان اینو فرمودن. ولتعجلت لهم السعاده، سعادت به مشاهدتنا، سعادت مشاهده ما براشون تعجیل میشه. هی این عجل ولی یک الفرجی که میگی، این استجابتش به این کاره که عجل تعجیل بشه. علا حق المعرفه و صدقها منهم بنا، اینا حق معرفت درست داشته باشن و با ما صادق باشن. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره. خیلی این تعابیر واقعا هشدار داره. می فهمد چی اینها رو از ما دور کرده، در حبس قرار داده. ما در حبسیم دیگه، ما در غیبتیم دیگه، ما دور افتادیم، ما محرومیم. می فهمد چی اینها رو محروم کرده؟ اون چیزایی که از اینا به ما میرسه ما خوشمون نمیاد، کارهایی که میبینیم انجام میدن خوشمون نمیاد، رفتاراشون، برخورداشون، تصمیماتشون. ولا نؤثره منهم، نمیپسندیم از اینا. همینه که فاصله انداخته. یه دلیل بیشتر نداره فاصله بین ما و شیعیانمون، اونم اون چیزایی که از اینا به ما میرسه خوشمون نمیاد. آیه بهجت فهمون راه حل داره. راه حلش اینه که اینا یک دل بشن. اگه یک دل بشن دیگه امر ظهور وابسته به ظلم ظالمین نمیمونه. خب این نکته داره. نکتهش چیه؟ جلسات قبل عرض کردیم امام زمان حقیقت روز جمعه است. امام جمعه است. امامی است که میاد این جماعت بشری رو هدایت بکنه. محور باشه برای اینا. یه جماعتی باید باشه آماده، پا به کار، پا به رکاب، تا او دست بگیره کار رو. یه جماعتی میخواد، خصوصا امام زمان که تفاوت داره با بقیه ائمه، چون خودش حقیقت جمعه است. بقیه ائمه امام جمعه نبودن، امام جمعه نبودن، ولی امام زمان امام جمعه است، امام بشریته، امامیه که قراره کار رو دست بگیره، قیام بکنه. خب چی میخواد؟ جماعت میخواد. باید مردم یه دل بشن، یه جا جمع بشن. این یه دل شدن مردم دو تا راه داره. خوب دل بدید، از اینجا بعد مطالب ویژه میشه و خصوصا جلسات بعد میخوایم رو اینا مفصل بحث بکنیم انشالله اگه توفیق باشه. دل، آقا دل، اجتماع من القلوب، میفرماید دلها جمع بشه. دل یعنی چی؟ اصل دل چیه؟ اونی که اصل تو دل چیه؟ حب و بغض، درست آقا؟ اصل دل اینه دیگه، محبت و نفرت. دلها وقتی با هم جمع میشه، یه جا جمع میشه، روی چی با هم یه جا جمع میشه؟ روی محبت و نفرت. امامی که قراره امام این جامعه و این جماعت باشه و همه دور هم جمع بشن و دور امام زمان جمع بشن و او امام این جمعه و جماعت و جامعه باشه، باید محبتاشون یه جا جمع بشه، باید نفرتاشون یه جا جمع بشه. پس برای ظهور دو تا راه حل داریم: یا دلاتون تو یه نفرت دور هم جمع میشه، یا تو یه محبت دور هم جمع میشه. اگه قرار شد تو یه محبت دور هم جمع بشه، باید دور هم جمع بشین، به هم محبت کنید، حقوق همدیگر رو ادا کنید، باید هر روزتون باشه پیاده روی 40، نه اینکه از روز 40 تو خود 40 هم تموم بشه پیاده روی 40، هر روزتون باید بشه پیاده روی 40، همه جا باید بشه پیاده روی 40. اون اجتماع من القلوبه، زیارت اصلی اونه. اونجور دل بدید به هم، اونجور عاشق هم باشید، اونجور دل بسوزونید برا هم. یه راه اینه که اون شکلی باشید تا امامتون بیاد، یه راه دیگه هم اینه من این ظالمین رو بیارم شما رو بدرند تیکه تیکه کنن تا دلاتون لااقل از بغض اینا دور هم جمع بشه. حالا انتخابش با شماست، یا ملعت ظلمن و جورا که اینجا برید به هم کمک کنید، اینجا به هم دل بدید از سر بغض اونا، از سر نفرت از اونا، از سر فرار از ظالم، یا نه این مسیر رو برید. اگه این مسیر رو رفتید دیگه من ملعت ظلمن و جورا نمی کنم، دیگه نمیذارم ظالم شما رو بدره، نگهش میدارم و با این فرایند ظهور برای شما رقم میخوره. اطلاع بحشت فهمون بله راه جایگزین داره، ولی اینه. ولی اگر که اگر را با مگر پیوند دادن، اگر مگه میشه، میشه ما دور هم جمع بشیم اسرائیلی نباشه به هم محبت کنیم؟ اسرائیلش هم که هست باز داریم همدیگر میزنی، وایساده داره هممونو میدره، باز ما هم داریم همدیگر رو میدریم، ظالم داره تیکه تیکه میکنه، باز ما با هم یه دل نمیشیم. وضع ایرانش اینطور، وضع عراقش اونطور، وضع جاهای دیگش، دشمن مشترک داره، دلا یکی نمیشه. خدا چیکار میکنه؟ یکم به جای کلمه دوز باید چی بگیم؟ غلظت ظلم ظالمین رو بیشتر میکنه، اجازه میده. نه هنوز خیلی جمعتون جمع نشده، اینا مثل که باید بیشتر از اینا شما رو تیکه پاره کنن. بعد یکم که تیکه پاره میکنن جمع میشیم، سری دوباره میبینیم رحمت خدا جاری میشه ها، اوضاع عوض میشه، داعش رو خدا جمع میکنه. ولی وقتی جمع نمیشیم، خدای نکرده این فرایند میشه، این فرایندی که تو روایت به ما وعده دادن که فلسطین به هم میریزه، آشوب میشه و تا خود ظهور فتنه فلسطین و آشوب فلسطین برقراره. ولی شما مشکلتون با یهود و صهیونیست نیست، در فتنه یهود صوفیانی ظهور میکنه که اون شما رو تیکه تیکه میکنه، اون شامات رو دست میگیره، او سوریه رو میگیره، او لبنان رو میگیره، فلسطین رو میگیره. که حالا ایامش هم گفتن که من نمیخوام بگم چون ذهنا خیلی آماده تطبیق دادن تو این ایام، ممکنه تطبیق بدن، بدتر از اونی که بگن فلانی گفته، فلانی اومده گفته که فلان ایام فلان طور میشه. نه اینا روایات ماست، ممکنه الان بشه، ممکنه 20 سال بعد بشه، ممکنه 400 سال بعد بشه. که از فتنه صوفیانی آزاده های بهجت میفهمود که پدرم گاهی دست رو دست میزد، میفهمود همه این فتنه‌های قبل از ظهور رو تحمل کنی، با فتنه صوفیانی چه کنی؟ اونو خدا نیاره سر مؤمنی. عجایبی گفته شده در مورد قتل عام صوفیانی که 6 ماه هم بیشتر حکومت نمیکنه، ولی کارهای عجیب و غریبی میکنه. بعد نکتهش هم در اینه که امت اسلام رو منحرف میکنه، یعنی یه جماعتی که میخوان برن با اون دشمن اصلی درگیر بشن، جماعت غیر شیعه غالبا و قاعدتا اینها رو با صوفیانی فریب میدن به اسم حماسه و دلاوری و جهاد و این حرفا، یه چیزی تو فاز و جنس داعش، ولی خیلی شدیدتر، خیلی شدیدتر. یعنی داعشی ها پیش اینا پاستوریزه به حساب میان، چیزهایی که تو روایت در مورد صوفیانی گفتن و ارتش او که چی کارا که نمی کنن، قتل عام عجیب و غریب و کیفیت قتل عامشون که تو روایت اشاره شد تو همین مناطق هم هست، که امام زمان هم وقتی ظهور میکنن اول درگیریشون با صوفیانیه که پایگاهش هم سوریه است و دمشق، عراق رو گرفته، لبنان رو گرفته، اردن رو گرفته، شامات به این مناطق میگه. و حضرت باز بر اساس روایت 6 ماه یا 8 ماه درگیری با سفیانی داره. تا فتنه سفیانی رو بخواب بودن، بعد تازه حضرت درگیری با یهود پیدا میکنن و حرکت به سمت بیت المقدس که ماها به اشتباه میگیم بیت المقدس، حرکت به سمت بیت المقدس و نابودی نهایی یهود. البته از روایت فهمیده میشه که این درگیری با یهود تو چند مرحله ادامه داره و ضرباتی به هر حال وارد میشه از جانب مؤمنین و یک درگیری مفصلی هم هست که ادامه داره، یعنی مقطعی نیست، یه چیز کشداری است. ولی منطقه، این منطقه ما متأثر میشه از فتنه سفیانی. اونجا دیگه داده مؤمنین در میاد، کارد به استخون میرسه، عجایبی رقم میخوره. این یه فرایند، یه مسیر، مسیر مل از ظلمن و جورا. یا اینو بعد بریم خدای نکرده که هی خبر بیارن فلانی هم شهید شد، داداشت هم کشتن، بچت هم سر بریدن. تازه سر بریدن های معمولی هم نیست که نمیتونم اشاره بکنم با چه کیفیتی نقل شده تو روایت. از هر خانه، از هر خانواده ایرانی هم درگیر میشن اونجوری که از روایت فهمیده میشه، چون منطقه عراق و این از اینجا میرن افراد زیادی تو این مناطق درگیر میشن، درگیری با سفیانی میرسه به مناطقی مثل کوفه و نجف و اینها. در مورد خود نجف تعابیر عجیب و غریبی گفته شد، انشالله که اینها به وقوع نپیونده و با دعا انشالله همه اینا رفت بشه و راه هم داره. طول بهجت میفهمن که با دعا میشه اصلا اون مسیر رو کلن عوض کرد، ولی نه این دعاهای معمولی که پاشیم یه دستی بگیریم از سر شکم سیری دستمونو بیاریم بالا، یه عجل ولی که الفرج رو بگیم صبحونمونو بخوریم بریم، یه دعای ندبه همجور. نه، اضطرار، بیتابی با همه وجود، همه همگانی. یه همونی که آقای بهجت میفهمن اگر، و اینا به این دعاها اگه باشه که داریم انجام میدیم دیگه، اگر و مگر نداره. این که همه دارن انجام میدن، شب نیمه شعبان دعا میکنن، تو حرم ها دعا میکنن، زیر قبه ابو عبدالله مخصوصا چند سالی الحمدلله خیلی باب شده، همه دعا میکنن برای فرج. با اینا قضیه عوض نمیشه، این اونقدی زور نداره که مسیر رو عوض کنه. البته اثر داره، این در حد خودش اثراتی داره، ممکنه غلظت و یه سری اتفاقات رو خدا کمتر بکنه، یه سری بلاها رو دفع بکنه، یه سری جاها بعد اتفاقات دیگه هم میافتاد. با این حجم از دعا و توسل و توجه یه چیز دیگه رقم میخوره، اینا همه اثر داره. ولی اونی که قضیه رو عوض میکنه اینه که همه یه دل بشن، همه جمع بشن، نه بر این محور که دشمنمون یکیه، بر این محور که اماممون یکیه. اینجوری دور هم جمع بشه، مثل کربلا، زیارت اربعین. زیارت اربعین نمیریم که بگیم آقا بریم بزنیم تو دهن آمریکایی‌ها، خیلی زیارت اربعین اتفاق فوق‌العاده‌ایه. از سر دشمن واحد دور هم جمع نمیشیم. بله، یه وقت از عراق به شما حمله کرده، حزب بعث حمله کرده، این مال این جناحه، اون مال اون جناحه، با هم دیگه اختلاف نظر هم دارن، ولی الان فعلا دشمنمون یکیه. ایام انتخابات این جناح با اون جناح دعوا داره، این جناحی‌ها همه با هم دیگه با همه تنوعی که دارن جمع میشن که اون یکی‌ها رأی نیارن. یه وقت اینه، تازه اینم چقدر توش اخلاص باشه خدا میدونه، یه وقت سفرمون دست اونا نیفته. گاهی اینه مسئله، اینکه اون دوست ما میگفتش که این ملائکه رو به من دادن، گفتم چه وضعشه، چرا نصرت خدا نمیاد. وضع اسرائیل بود دیگه، میگفت من تو بیمارستان بودم، این بچه‌های خیلی مرتبط با همین ایاممون قضیه‌ای که در مستند شنود گفت، گفتیدم این بچه‌ها رو دارن می‌کشن توی بیمارستان، از دیدن این صحنه حالا بچه‌ها دوباره رفتن به کما، از بدن جدا شدم، به من گفتن بیا این چند هزار فرشته در اختیار تو، سرباز اسلام بوده دیگه نصرتش کرده، بیا در اختیار تو، برو ببین کجاها میشه از این استفاده کن. اومدم یمن دیدم طرف برای مرغداریش داره می‌جنگ، رفتم عراق دیدم این با اون دعوا داره دیگه. حالا با چیزهای دیگه ای که در مورد بعضی جاهای دیگه گفت، میگفت یه پایگاه بسیجی بود، دو تا بچه بسیجی توی یکی از این شهرهای حاشیه‌ای، اینا داشتن خالصانه کار میکردن، دو تا از این فرشته ها اومدن اینا رو کمک کرد. میگفت خودم اونجا پشیمون شدم، گفتم نمیخواد، اینا اصلا برای کی میخواد نصرت برسه؟ وقتی اخلاصی نیست، برای خدا نیست، قیام لله نیست. یعنی همون وقتی هم که دشمنمون مشترکه هم باز قیام لله نمی کنیم، برای خدا نیست دیگه. حالا شما میگی بدون دشمن مشترک ما دور هم جمع بشیم به خاطر خدا به هم برسیم؟ تو روایت هم داره حضرت موسی پرسید خدا چی تو دوست داری من برای تو انجام بدم؟ اونی که باب میل توه، اونی که تو میخوای، اونی که دیگه رو همه این کاراست، اصل همه این کاراست. فهمود الحب و فالله و البغض و فالله، برای من دوست داشته باش، برای من نفرت داشته باش. یعنی از همه اینا هم سخت‌تره ها. یه وقت نماز جماعت دور هم میخونیم، بله میایم پشت هم وای میسیم نماز میخونیم، یه منبری شرکت میکنیم، یه دعای نطبه شرکت میکنیم، ولی دلامون چقدر با همه. تو همون نماز جماعته این فلانی تو این صفحه اوله، این میره صفحه سوم وای میسه، یه وقت با این توی صفحه های نسته داشت. این نیست. هر وقت تونست اون بزرگ فهمده، هر وقت کفش همه اینا رو جلو پاشون جفت کردی بعد بیا. میتونیم اینجوری باشیم؟ پیاده روی اربعین این شکلیه، خیلی اعجاب انگیزه، خیلی اعجاز انگیزه، اعجاز آمیزه، که همه جمع میشن، کاری هم نداره، پول داری بی پولی، دوستی دشمنی، دشمن نه یعنی دشمن ضد دین من، دشمن یعنی مال اون فرقه، مال اون قبیله، مال اون جناح. از کسی سوال نمیکنن اصولگرایی، اصلاح طلبی، تو انتخابات به کیا رأی دادی؟ خب نه، حالا به اینا گیر دادی، حالا پاتو میشورم. یه ظاهر الحسین اصلا ناراحت میشه اگه بهش بگی آقا مثلا من مال فلان منطقه ام، میگه چه ربطی داره؟ تو رو خاطر امام حسین دوست دارم، تو رو خاطر امام حسین پاتو میشورم. این میشه حب فلا. این اگه تکثیر بشه، تقویت بشه، همه جا رو بگیره، اصلا خط عوض میشه. یه وقتی تو خود سفیانی رو هم نفرستاد، آیه قرآن نیستش که خدا گفته دیگه نه رو حرفش. نه، خدا که نمیخواد حتما ما رو بچزونه که، میگه نه الا بلا بعد سفیانی بیاد پدرتون رو در بیاره. نه، خدا میخواد ما بیدار بشه. فهمون من این بلاهایی هم که میفرستم لعلهم یتذرعون، برای اینکه اینا هوشیار بشن، بیدار بشن، حواسشون جمع بشه، به من رو بیارن. این بلاها برای اینکه ما به امام رو بیاریم، بفهمیم صاحبمون کیه، بفهمیم چی کاریم، بفهمیم زیر بلیت کی باید بریم، زیر بیرق کی باید بریم، دور هم جمع بشیم. اگه اینجور جمع شدیم خط عوض میشه. خب میشه؟ الان شما به خودتون نگاه کنید، به خودمون نگاه کنید، به جامعهمون نگاه کنید، به آدمای اطرافمون نگاه کنید، میشه این مدلی باشیم؟ تو همین مسجد میتونیم همین کارو بکنیم؟ از الان بگیم آقا من مثلا یه اتاقم خالیه، یه واحد آپارتمانم خالیه، هر کی از اهل این جلسه نیاز داره بیاد استفاده کنه. الان کسی همینجا همین حرفو میزنه؟ برای چی باید؟ نه حاجا، ارزونتر حاضرم بدم، ارزونتر به نسبت اون قیمتایی که دوبله سوبله بقیه میگیره. آقا من فلان کار ازم برمیاد، من طبیبم، میتونم یه ساعتی رایگان ویزیت کنم، معاینه کنم. من حقوقدانم، میتونم یه ساعتهایی مشاوره بدم. من مشاور خانوادم، رایگان برای خدا در اختیار همه. تازه ما برای مسجدی ها و همجناهی ها و همتیمی ها منظور اون میاد. حالا بگیم هر کسی از بیرون اومد، خب نمیشه دیگه. پس باید بشینیم سفیانی بیاد که با هم دور هم جمع بشه، باید بیاد خونه بغلی رو بزنه بتره کنه تا ما تو این خونه دور هم جمع بشه. دو تا راه شد. به هر حال علی ای حال باید دور هم جمع بشیم تا امام بیاد، چون امامیه که مال جمعه، مال جمعه است، مال جماعت، راه دیگه نداره. جمع شدنمون دو تا راه داشت. حالا در مورد جمع شدن یه سری نکات دیگه هست، هفته بعد ان شاءالله روایت مفصلی است که امروز هم آورده بودم ولی وقت نمیشه که دیگه بخونم خدمتتون. چندین روایت در مورد شبیه که قرار ظهور امام زمان رقم بخوره، خیلی روایت ناب و جالبی است. ان شاءالله توفیق بشه هفته بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. و در آیه قرآن هم خصوصا در مورد یهود فرمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا در سوره مبارکه حشر، که این آیه هم ایشالله باید مفصل چندین جلسه با هم گفتگو بکنیم. فرمود اینا رو فکر نکنید جمعنا، اینا فکر نکنید دوره همنا، اینا دلاشون اصلا با هم دیگه جمع نمیشه. این دشمنان دین اصلا نمیتونن با هم یه جا جمع بشن، برای اینکه محبت یه نفر باید باشه که اینا رو جمع بکنه. اینا میخوان با محبت کی دور هم جمع بشن؟ این پول خودشون میخواد، اون قدرت خودشون میخواد، این کارخونه خودشون میخواد، اون اسم و رسم خودشون میخواد. معلومه که دل اینا دور هم جمع نمیشه. برای همین اینا به شدت از تو متفرق و متشتتن. اگرم دور هم جمع شدن، دلهاشون دور هم جمع نشده، درندگیاشون دور هم جمع شد، منافعشونه که اینا رو دور هم جمع کرد. منافعشون وقتی به خطر میفته درنده تر میشن، درنده تر میشن. اینم حرف غلطی آدم گاهی میشنوه که آقا مثلا حماس برای چی دست توی کندوی اینا کرد، مثلا دست تو لونه اینا کرد، ببین چی شد، افتادن به جونش. آقا اینم شد حرف؟ یه کسی که داره آروم آروم تدریجی تیکه تیکت میکنه، تو برشی برنامه‌ریزی کردی که از یه نقطه‌ای که او داره همینجور تو رو میزنه اونجا بزنیش، که اگه میزدی و نمیزدی همین کار رو باید میکرد. لااقل تو نقطه داری زمینگیرش میکنی، آسیبش وارد میکنی، حجم ظلمش رو از یه جهاتی داری کم میکنی. نه وای میسادیم بیاد آروم آروم هممون رو رنده کنه، چه کاری بود؟ البته تدبیر خوبی هم دارن فلسطینی‌ها و مردم غزه، تعداد زیادیشون زیر زمینن. حالا این بمبارانایی که میشه و دردآور هم هست و فاجعه هم هست، خدا انشالله این صهیونیست‌ها رو نابود بکنه هرچه سریع‌تر. اینا دردآوره، ولی زیر زمین پر از تونله. اینها به هر حال بعضی از، البته تعداد زیادی هم نمیتونن اونجا اسکان بدن، پناه بدن، ولی به هر حال یه تعدادشون اون پایین پناه دارن، بیشتر رزمنده‌هاشون هم تو اون پناهگاه‌های زیر زمینن. لذا این بمباران‌های هوایی خیلی آسیب به حماس نمیتونه بزنه. به مردم چرا؟ به مردم فلسطین، مردم مظلوم فلسطین خیلی آسیب میزنه، ولی به حماس آسیب آنچنانی خیلی نمیتونه بزنه، مگر اینکه بخواد زمینی حمله بکنه صهیونیستا، که اون موقع دیگه اصلا معادلات این جنگ هم کلن عوض خواهد شد و همه الان منتظرن ببینن این صهیونیستا دست به این حماقت و دیوانگی میزنن که زمینی حمله بکنن یا نه، که اون روز دیگه کلن شرایط عوض خواهد شد. اینا با تدبیر بوده، با یه عقلانیتی بوده، نه اینکه یهو جوگیر شده چهار جا رو زده حالا اونا همجور دارن اینا رو میزنن. نه، این برنامه ریزی خوبی بوده، انشالله به لطف خدا هم به ثمر برسه، به نتیجه برسه و زمینگیر بکنه این جبهه صهیونیستی رو. آسیب‌های جدی تا به حال بهش وارد شده، بیشتر از اینها و قوی‌تر و عمیق‌تر انشالله وارد بشه. البته اینا زود بازده نیست که فکر کنیم دیگه تا هفته بعد همه چی تموم شده، اینا کشمکش خیلی داره. اونم وقتی که جونش به خطر میفته که نمیاد بگه آ من دارم میمیرم تسلیم، او صد جای دیگر رو، اون جایی که میتونه رو آسیب میزنه. به هر حال اونی که اصل قضیه است اینه، ما از تضرع و استغاثه و التجاء به خدای متعال نباید غافل بشیم. این دعا اثر داره برای مردم مظلوم فلسطین، باید دعا کرد، وظیفه داریم. اون آقا به آیت الله العظمى بهجت عرض کرد که آقا ما رو دعا کنین. ایشون با یه حالت خاصی فرمود من این مسلمانای چین رو هم دعا میکنم که اگه دعا نکنم مسلمان نیستم. بعد شما اومدی به من میگی التماس دعا. آقازاده ایشون میگفت وقتی با خبر میشد آیت الله العظمى بهجت که در عراق مثلا یه بمب گذاری شده، تا سه روز حالش بد بود، رعشه تو تنش بود، میل به غذا نداشت که این مردم چی کار میکنن اونجا، این بمب گذاری که شد. اینا حالشون یه حال دیگه است که اتصال داره به امام زمان. این ایام ما حالمون چطوره؟ این بچه های بیپناه رو که میبینیم شب میخوابن، صبح میشن یه خانواده همه زیر این آوار، همه کشته شد. آدم یه لحظه تصور میکنه این بچه ها بچه های ما باشن، بچه های ما تو آسایش میخوابن، راحت شب میخوابن، صبح میشن میرن مدرسه، سرویس میاد دنبالشون، ظهر با امنیت برمیگردن. این بچه های غزه الان دیگه اصلا مدرسه و کلاس و اینا براشون خواب و خیاله، آرزوشون اینه که صبح که پا میشن باباشو بتونه دوباره ببینه. واسه همین بعضیشون تو آغوش، دیدید بعضی از این عکسایی که اومد، تو آغوش پدر خوابیده با هم کشته شده. چیزای عجیبی نقل میشه این ایام. میگه بعضی خانواده ها تقسیم کردن، میگه مثلا دو تا از اینا برن تو اون خونه، دو تا از اینا برن تو این خونه، که اگه اونجا رو بمبارون کردن از این خانواده یکی دو نفر زنده بمونه. بعضی دیگه گفتن نه، اگه قراره جمع بشیم همه با هم باشیم، که اگه کشته شدیم همه با هم کشته بشیم، کسی عزادار نشه. ببینید الان این مردم به اینجا رسیدن بین این دوتا انتخاب بکنه، که همه با هم کشته بشیم که کسی داغ به دلش نیاد، یا یکیمون بمونه که این نسل ادامه پیدا کنه. خب این مردم با ما چه فرق میکنن؟ این مردم مظلوم، ما خونمون رنگین تره. و اگر دعا نکنیم، اگر اصرار نشون ندیم، این قاعده و سنت الهی سر ما هم میاد. این سنت خداست، میرسه به اینجا. اگه بی تفاوت باشیم، بی محلی کنیم، به اینجا هم میرسه. از خدا بخوایم این بلا رو، این صهیونیستای پست، کثیف، خونخوار، خدا نابودشون بکنه. اینا دلسوزی ندارن که یه عده‌ای بگن آقا اینا رو نزنید و اینا رو، اینا جای دلسوزی نداره. حرف در مورد این مطلب زیاده تو این ایام، تو این فضای مجازی اینا زیاد شنیدید دیگه، وقتتون رو نمیخوام بیشتر از این بگیرم. جای دلسوزی نداره. اینجا باید همه یک دل بشیم لااقل علیه اسرائیل، علیه این ظالمین، دلمون رو یکی کنیم، همه نفرت داشته باشیم، همه بغض داشته باشیم این بچه های بی پناه. خب این ایام، ایام مهر ماه، 20 و 21 مهر ماه رو بعضی بزرگان بر اساس محاسباتی که داشتن میفرمایند که به تاریخ شمسی عاشورا 20 یا 21 مهر ماه بوده. 20 مهر ماه 59 هجری شمسی. مرحوم علامه حسنزاده عاملی این ایام رو مراسم عزا میگرفت و یاد میکرد، میفرمود که یاد بکنید 20 مهر ماه سالگرد شمسی عاشوراست. این ایام در غزه هم عاشورایی برپاست. این مردم مظلوم زیر این بمباران، این آتش، این خون. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی رو نمیشه با روز حسین مقایسه کرد. برای همین خود ارباب ما به حضرت سکینه فرمود دخترم به شیعیانم بگو شیعتی مهما شربتم ما اعزب فذکرون او سمعتم به شهیدن او قریب فندبونی. بگو هر وقت جایی حرفی از شهیدی شد، حرفی از قریبی شد، برای من گریه کنم. جانها به قربان تو، مگه شهادت تو چه بود یا ابا عبدالله که هیچ شهادتی به پای این نمیرسه؟ مگه قربت تو زن و بچه چی بود که هیچ قربتی به پای این نمیرسه؟ این بچه های مظلوم غزه زیر آوار میرن ولی دلشون خوش رزمنده هایی هستن، مجاهدینی هستن، دفاع میکنن. اونا اگر بمبارون میکنن، بمب فسفوری میندازن، اینا هم موشکی پرتاب میکنن. درست نابرابره، نامتوازنه، ولی مردانی هستن در این جبهه. دل این بچه ها به اونا گرمه. جان به قربان اون بچه هایی که مردی نداشتن که دلشون به اینا گرم بود. دیگه بعد از عمو این بچه ها آماده اسارت. دیگه میدونستن این جبهه مدافعی نداره. برای همین خودش فرمود الان این کس الان این کسر زهری و قلد هیلتی و شمت بی عدوی. دیگه دشمنم زبون دراز شد بعد از شهادت تو عباس. دیگه بی پشت و پناه شدم، دیگه این خیمه ها بی مدافع شد، دیگه هر چیزی بر این اسرا رواس بعد از تو، هر احتمالی محتمل بعد از تو. بعد از تو چه ها خواهد شد در این خیمه ها؟ همینم شد. این بچه ها در غزه بی پناهن، بی یاورن، ولی لااقل دلشون خوشه این سربازان پلید صهیونیست نمیریزن تو خونه های اینها اینا رو غارت کن. جان به قربان اون بچه هایی که به توصیه امام سجاد یه تعدادشون به این بیابان ها فرار کردن، یه تعدادشون هم که تو خیمه ها بودن، دشمن اومد هرچی از جواهرات بود از اینها به غارت بود، گوشواره ها رو کندن، گردنبند ها رو کندن، دستبند ها رو کندن، خلخال ها رو کندن. این بچه ها فقط فریاد می زدن یا رسول الله. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما. قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، ریشه ظلم و ظالمین بکن، مظلومین عالم نصرت و حمایت عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، حاجات حاجتمندان از سایه برآورده بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.